بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث سوم راجع به ادله و براهین وجود ذهنی بود. مباحثی مطرح شد در قسمت آخر، استدلالی که شیخ اشراق برای وجود ذهنی ارائه کرده بود رو بحث کردیم. استدلال دیگری که در ارتباط با وجود ذهنی طرح شده، استدلال صدر المتعلهین هست در رساله تصور و تصدیر. همین چاپ هایی رو که الان تو بازار هست، این همین چاپی که آقای بیدار کرده که بعد از جوهر النزید رساله تصور و تصدیق صدر المتعلهین رو منتشر کرده، تو اینجا صفحه 308 این استدلال مطرح شده. البته این استدلال تکمیل شده استدلال شیخ اشراق، یعنی از استدلال شیخ اشراق الهام گرفته، یه مقداری بحث رو جلوتر برده. و در هر صورت بیان صدر المتعلهین توی تصور و تصدیق به این شکله، میگه که وقتی ما علم به چیزی پیدا میکنیم، یا اساسا چیزی به ما اضافه نمیشه، یا یه چیزی کم میشه، یا یه چیزی اضافه میشه. این سه حالت داره. یا اصلا اضافه نمیشه، یعنی حالت ما قبل از علم و بعد از علم یکسانه، این بیان تو کلمه شیخ اشراق هم بود. یا یه چیزی از ما کم میشه، که این فرض رو شیخ اشراق مطرح نکرده بود چون خیلی بطلانش آشکاره، یا اینکه یه چیزی به ما اضافه میشه. حالا ایشون بحث کرده، صدرا بحث کرده، من دیگه اینجا گزارش نمی کنم. دو قسم اول باطله، یعنی ما وقتی به یه چیزی علم پیدا بکنیم بگیم هیچ چیزی به ما اضافه نمیشه، یا بگیم یه چیزی کم هم میشه، خب این دوتا رو کنار میذاریم. میمونه قسم سوم که یه چیزی اضافه میشه، یعنی بعد از اینکه ما نسبت به چیزی علم پیدا کردیم، یه چیزی به ما اضافه میشه. میگه همین حقیقت و هویت علم همین چیزی است که اضافه شده، و اگر حکما علم رو به همون شکل معروف تعبیر میکنن، به خاطر همین چیزی است که اضافه شده. لذا در ادامه ایشون اینجور میگه: العلم عبارتان عن حصول اثر من الشی فی النفس. العلم عبارتان عن حصول اثر من الشی فی النفس، یعنی یه اثری از شی در نفس حاصل میشه. دو تا نکته ظریف تو این تعبیر هست، یکی اینکه اثری حاصل میشه، یکی اینکه اثری از یک شی در نفس ما حاصل میشه. تا اینجا قول به اضافه رو رد کرده، یعنی بیان صدر المتعلهین تا اینجای برهان و دلیل قول به اضافه رو رد می‌کنه، چون قول به اضافه میگه هیچ چیزی در نفس حاصل نیست، یه اضافه خارجی است که نفس با اشیاء پیدا میکنه، اونم به نفع اضافه معقولی بیشتر. تا اینجا قول به اضافه رو رد میکنه، حالا از این به بعد میخواد قول به شبه رو رد کنه و وجود ذهنی رو اثبات کنه. تو این قسمت بعد اگه یادتون باشه، شیخ اشراق گفته بود که اگر مطابقت نداشته باشه، علم شما علم نخواهد بود. یعنی داره از بحث سفسطه استفاده میکنه برای اینکه وجود ذهنی رو اثبات کنه، برای اینکه وجود ذهنی رو اثبات کنه. حالا من این نکته رو عرض نکردم، بیان شیخ اشراق که از راه نفی سفسطه میخواست اثبات وجود ذهنی بکنه، تقریبا همردیب بیان علامه طباطبایی تو بدایه و نهایه و ایناست که از طریق نفی سفسطه میخواد وجود ذهنی رو اثبات بکنه. ولی اگر دقت کنید، چون اینجا دیگه یکمی فهرستوار صحبت میکنیم، بیان شیخ اشراق یکم کامل تر از بیان جناب علامه طباطبایی در بدایه و نهایه است. حالا در هر صورت الان صدر المتعلهین این قسمت بحث رو میخواد درست بکنه که قول به شبه رو رد کنه و وجود ذهنی رو اثبات کنه. اما تو این مرحله یکم کامل تر از هم علامه و هم جناب شیخ اشراق بحث کرده. بیان ایشون به نحو خلاصه به این شکله که در ادامه میفرماد: و لابد ان یکون اثر الحاصل من کل شیئن غیر الاثر الحاصل من الشیء الاخر یا من الشیء الاخر. ببینید، تو قسمت اول گفت که ما وقتی که با یه چیزی برخورد میکنیم و علم رو پیدا میکنیم، نمیتونیم بگیم که هیچی بر ما اضافه نمیشه، نمیتونیم بگیم که چیزی از ما کم میشه، حتما یه چیزی اضافه میشه که این چیز در اثر همون شیء معلوم حاصل شده. تا اینجا قول به اضافه رو رد کرده، یه چیزی در ما حاصل میشه که قبلا نبوده. حالا میخواد بگه این چیزی که در ما حاصل شده مطابقت دارد با اونی که در خارج. این مطابقت درسته که تا یه مسیر از بحثای معرفت شناسی رو پیش میریم، ولی مراقب باشید همون نکته که مکرر عرض کردم، فقط میخوایم بستر کار رو تثبیت کنیم، بعدا حالا صدق و کذب رو، اینکه کدوم صادق کدوم کاذب، اون بحث بعدیه. ولی اصل قول شبهی که وقتی قول شبهی مطرح بشه اند دقیقه معلوم میشه که اصلا نوبت به بحث های معرفت شناسانه ای رو که ما بخوایم علم رو تثبیت بکنیم نخواهد رسید. اصلا میخواد قول شبهی رو رد کنه، یعنی مسیر مطابقت رو میخواد باز کنه، مسیر مطابقت رو میخواد باز کنه. برای اینکه این مسیر مطابقت رو باز کنه داره از قواعد علیت استفاده میکنه، از قسم در از قواعد علیت استفاده میکنه، به این ترتیب که میگه اگر این اثر از شی برای من حاصل شده، حالا اینا دیگه بحثای مندمجی است که از دلش باید در بیاریم، بیانی که ایشون داره این است که اثر حاصل از یک شی با اثر حاصل از شی دیگر متفاوته. پس معلوم میشه مثلا من وقتی مواجه با کتاب میشم، با فرش میشم، با درخت میشم، آثار اینها در نفس من مختلف هستش، آثار اینها در نفس من مختلفه. ببینید اینجا جناب آقای معلمی تو همون کتابی که عرض کردیم گفته راه رو ایشون جلو برده، ولی این راه نمیتواند فقط تنوع اشیاء خارجی رو اثبات میکنه. این نشون میده که ما در خارج اشیاء متنوعی داریم که آثار مختلف در ما میگذاره، اما جلوتر از این که بخواد بحث مطابقت رو تعمیم بکنه، این روندی که صدر را طی کرده که میخواد مطابقت تعمیم بکنه در این مقدارش عاجز هستش، نمیتونه پیش ببره. حالا یه چیزی هستش که معمولا این بزرگواران دنبال مطابقت های معرفت شناسانه هستند. حالا ما باید ببینیم که این بیان صدر متعلم تا اون مطابقت های معرفت شناسانه به این معنا که صادق چیه کاذب چیه تا اونجا رو تعمیم میکنه، ظاهر ممکنه یه استدلالی تا این کار رو هم انجام بده، ولی الان در مقام اثبات تا اون حد نیستیم، فقط اثبات اصل این که میتواند مطابقت بکنه، یعنی نفی قول به شبه میتواند یکی باشه، تا اینجا رو میخوایم اثبات بکنیم. این یک نکته با توجه داشته باشیم. نکته دیگه اینه که صدر متعلم چنانچه واضح است از عبارتش، گرچه تصریح نکرده و نپرورونده، داره از قاعده علیت و قواعد پیرامونیش استفاده میکنه، یعنی اصل قانون علیت، قانون سنخیت، قانون حقیقت و رقیقت، از این قوانین داره استفاده میکنه. اگر شما مجموعه این قوانین رو کنار هم دیگه بذارید، به نظر میرسه که اصل مسئله نفی قول شبه و اصل اینکه میتواند مطابقت بکنه، تازه بستر برای خطا و ثواب فراهم میشه، حالا ممکنه جلوتر از این اثبات بکنه، تا این مقدارش رو قطعا بیان صدر تثبیت خواهد کرد. یعنی مثلا ما وقتی علم به چیز پیدا می‌کنیم، اثری در ما حاصل میشه که این اثر متفاوت است با چیزهای دیگه، علاوه بر اینکه تنوع اشیاء رو در بیرون ثابت میکنه بر اساس قانون علیت، سنخیت، حقیقت و رقیقت، این اثری که در من حاصل شده باید متناسب باشه با اون شی، یعنی هم سنخیت و هم بحث حقیقت و رقیقت، چنانچه اثری که شی دیگر حاصل میکنه نه اینکه صرفا تفاوتشونو برسونه، میتونه نوع تفاوتها رو هم حکایت بکنه، نوع تفاوتها رو هم حکایت میکنه. اگر ما در قاعده علیت و قواعد پیرامون که الان صدرا داره از این فضا استفاده میکنه، در بحث ذهنی استفاده میکنه، اگر روی اینها تمرکز بکنیم و توجه بکنیم، گویی یا بتواند اون قدم اصلی که ما در این مسیر میخواییم برداریم، یعنی بحث اصلی که میتواند مطابقت داشته باشد، رو فضا رو باز کنه. بله، حالا تازه بستر فراهم میشود برای این که آیا مثلا این آثاری رو که ما از شی پذیرفتیم در اصل قانون علیت، حالا باز باید عواملی که خطا رو راه میده در ادراکات ما اونا رو هم بررسی بکنیم، آیا اینها دقیق وارد شده، درست وارد شده، آیا خلط هایی به وجود نیومده؟ اونو بحث های بعدی هستش که باید مطرح بشه. بله، یعنی علت اعدادی خیلی مهمه، چون علیت اعدادی رو وقتی شما مطرح میکنید، علیت اعدادی علت های حقیقی متناسب با خودش رو تحریک میکنه. توجه کردید؟ این اگر دقیق بشیم، این تمام ممکنه ما در فضاهای تسامحی برخی از چیزهای دقیق بر ما پنهان بشه، بالاخره این اعداد با اون اعداد فرق میکنه، اگر تا اون ریزیکاریاش هم بگیرید، این اعداد با اون اعداد نه به نحو کلی ها، یعنی ریسترین تفاوتی که بین این اعداد و اون اعداد هستش تاثیر میذاره، ممکنه ما ازش غفلت بکنیم، که این رو میگن در مقام تصدیق های مراحل بعدی که ابن عربی ازش یاد میکنه به مرحله فکر، اون یه بحث دیگریه. ولی ریسترین نکته هایی رو که تو اعداد وجود داره، همه اونها تأثیر تکوینی میذاره در نوع تحریکی که نسبت به فعالیت حقیقی داره در مثلا انشای این صورت یا هر چیزی که هر مکانیزمی که میخوایم توضیح بدیم. پس در نهایت چیزی رو که به دست نفس میاد باید یک مناسبت تمام عیار با این معدها داشته باشه، متفاوت با ویژگی هایی که معد دیگر داره برای شکل دهی به یک صورت دیگر. یعنی از این طریق ما می توانیم، عرض کردم تو بحث وجود ذهنی، ما همین مقداری که بگیم می تواند مطابقت داشته باشد کفایت میکنه. جلوتر از این بحث های معرفت شناسان، بحث بعدی که انشالله ما به تدریج اونها رو عرض خواهیم کرد، ممکنه این بیان صدر المتکلم تا اونجا رو هم بتواند اثبات بکنه، ولی در هر صورت ظاهرش این است که اصل مطابقت را میتواند تثبیت بکنه. این هم بیان صدر المتکلم توی رساله تصور و تصدیق. حالا شبهی قولش به اون بیانی روی که قبلا عرض کردیم باطله، توجه، یعنی نمیتونه توضیح بده که چرا این اثرها متفاوته. توجه کردید؟ یعنی یکی از مشکلاتی که باز شبهی پیدا میکنه بر اساس توضیحاتی که دادیم این استش که نمیتونه تبیین بکنه وقتی موعدهای خارجی مختلفه، چرا اثر حاصل در من که باید مباین با او باشه، چون نظریه شبه به مباینت میرسه، مباین استش، چرا باید این امور مباین مختلف باشه؟ اتفاقا این یک عامل تحریکی برای شبهی باید باشه که مسئله چیز دیگریه. توجه کردید؟ یعنی این یک عامل تحریکی برای قائل به قول شبهی هستش که وقتی من با یک شی مواجه میشم، اینی که در من حاصل میشه، شما میگی عین اون نیست، مباین اوست. خب وقتی با چیز دیگر برخورد میکنم بازم یه چیز مباین حاصل میشه. اگر مباینه، چرا این مباین ها متفاوت میشه؟ چه نسبتی با اون موعدهای خارجی داره؟ این فضا میتونست ایشونو تحریک بکنه قائلان به شبه رو برای اینکه به فضای حکما نزدیکتر بشن، مگر اینکه بگیم اصلا قائل به قول شبهی نمیخواد بگه این مباینه، اینه درجه میخواد بگه اتفاقا مطابق، ولی مطابق کم، مطابق کم به این معنی که مثلا در بخش های زیادی عینیت داره، یه بخش های هم مباینت داره. توجه کردید؟ این یه بخشی که مباینت داره، حکیم هم قبول میکنه که در اینکه مفهومی است اون مصداقی و وجودی، تا اینجا رو قبول میکنه این مقدار از مباینت را، اما حکیم میگه خود او مفهومی شده. شبهی ممکنه بگه نه، دقیقاً بگید خود اون مفهومی شده نیست، یه بخشی کاملا حرف شما درسته، برای یه بخشی نه اینجوری نیستش. خب این حرفو بزنه با حرف حکیم فرقی نداره، چون حکیم هم همین میگه، میگه مقدار علم ما به خارج متفاوته، تشکیکی، افراد فرق میکنن، ولی بعض اینه که اصل حکایتگری ریشه در عینیت مفهوم با مصداق داره، ریشه در این فضا داره. توجه کردید؟ اگر شبهی بخواد بر حرف خودش به نوع جدی بمونه، بگیم نه، شبهی واقعا میخواد بگه که در هیچ بخش عینیت نیست، اگه این باشه یعنی مباینت، اگر مباینت باشه باید از خودش سوال بکنه چرا اعدادها مختلفه، وقتی اعدادها متعدد شد چرا صور مباینه با اونها بدین سبب تغییر میکنن. این باید موجب تحریکش میشد که به سمت نظریه حکما سوق پیدا کنه. در رساله، این رساله تصور تصدیق، من یاد ندارم جداگانه چاپ چجوری شده، چاپ شده. حالا من این آدرسی که میدم رساله تصور تصدیق است که پایان جوهر و نزید چاپ کرده، آقای بیدار چاپ کرده. بله؟ همین نسخه هستش. بله این نسخه یعنی منتشر بوده دست خیلی ها هستش و آدرس از این میدن. تو رساله تصور و تصدیق که آخر جوهران نزید هستش صفحه 308، 308 نه اینکه رساله خیلی مفصل باشه، نه نه رساله اینقدر نیست، چون آخر این کتاب چاپ شماره یک سرخورده اینجوری میشه صفحه 308. بله رسالش کوچیک هست، صفحه 308 از اینی که عرض کردیم این استدلال اومده. اون روز بودید که ما شبهیت شبه رو نقد کردیم تشریف داشتید؟ نه اون روزی که شبه رو نقد کردیم تشریف داشتید؟ ظاهرا نبودید، حالا در حضرت چون نبودید منم دیگه تکرار نمی کنم. یعنی چی قاره با چی باشه؟ حالا ما فرضی بحث میکنیم اشکالی نداره، ببین میگیم قائلانه به قول شبه چی میخوان بگن از فرضهای متعدد که بیرون نیستش که. اگر میخوان بگن در یه بخشای مطابقت داره در یه بخشای مطابقت نداره، اولا این تفصیل برای چیه؟ اون بخشایی که مطابقت نداره منظور چیه؟ یعنی جنس وجودی و مفهومی اینو که حکیم قبول داره، ویژگی های ذهنی و وجود خارجی اینو که قبول داره، این بحث تو اینجا نیستش. اگر میخواد بگه نه در همون فضای مفهومی و جنبه حکایتگری برخی از جاهاش عینیت هست برخی از جاهاش عینیت نیست، من میخوام اونجایی که عینیت نیست که حکایت نداره، اونجایی که عینیت داره که حکایت داره، شاید همین نکته باعث بشه اینا بگن شباهت. شباهت ترکیبی از عینیت و غیریته، یعنی همیشه وقتی شما میگی یه چیزی شبیه به چیز دیگر هستش شباهت تام، نه شباهت غیر تام، شباهت تام میشه عینیت کامل، ولی اگه شباهت بخواید به نحو متعارف استفاده بکنید ترکیبی از عینیت و غیریته. تو اون بخشی که شما عینیت رو پذیرید، خب نظریه حکما هم همینه، حکما هم نگفتن که ما میگن هر چی که حکایت میکنه عینیت داره، معلوم نیست ما واقعا تا عمق ماهیت یک شی رو شناخته باشیم که توجه کنید. اگر شما میخواید بگید نه اصلا هیچ ذره ای عینیت نداره با اونی که در خارجه، اگر هیچ ذره عینیت نداره نقدش این هستش که وقتی هیچ گونه عینیتی وجود نداره شباهت چجوری درست میشه؟ چون این امری مباین با اونی است که تو خارجه، چجور میتونه مباین حاکی از مباین باشه؟ تازه بین مباین ها چه نسبتی میتونه برقرار باشه؟ چرا این مباین هر گونه مباینی میتونست میومد؟ توجه کردید؟ اگر مباین نقد قول شبه بدین سبک صورت میگیره، حالا یک بیان دیگری رو در جلسات قبل مطرح کردیم. حالا ما این فضای ادله و براهین تقریبا تمام شده، دو سه تا بیان رو میخوایم اضافه بکنیم برای شما تأمل داشته باشید روی این بحث به عنوان تکمیله ها و تتمه های این بحثه. یه بیانی ابن سینا داره صاحب شوارق در صفحه 520 از شوارق نقل کرده و از آیت الله جوادی در رحیق مختوم جلد 4 صفحه 343 آورده. من اصلا نمیخوام وارد اون بحث بشم، یعنی وارد بیان ابن سینا و استدلال ایناش بشم هیچ، ولی یک بیان از این قلمی رو که از ابن سینا تو یکی از رساله هاش اومده و این آدرس رو عرض کردیم میشود استنباط کرد. یعنی اصلا اون بیانی که اونجا اومده ممکنه ناظر به این بیان نباشه، ولی میشه از اون فضا، من خودم اون دیدم یه چنین فضایی برای من به وجود اومد که این میشود یکی از استدلال های بحث وجود ذهنی باشه. صفحه 520 از شوارق جلد 4 رحیق صفحه 343. ببینید علوم ما برخیش صادقه و برخی کاذبه. خود این وضعیت که ما میبینیم برخی از علوم ما صادقه برخی از علوم کاذبه، این نشون میده که اولا ما دو چیز داریم، یعنی نظریه اضافه باطله. ما دو چیز داریم، بحث مطابقت مطرحه، حالا به ادبیاتی که یا شکلی گرفته معلوم به ذات و معلوم بالعرض داریم. اگر اضافه بود بحث صدق و کذب معنا نمیداشت، یعنی یکی از نقدهای چنانچه اگر اضافه بود تصور و تصدیق معنا نمیداشت، اگر اضافه بود دیگه صدق و کذب معنا نمیداشت، مثلا میرفت غریب به علم حضوری میشد. چجور در علم حضوری گفته میشه که صدق و کذب راه نداره؟ چون خود شیپ شما حاضره در اضافه ای که مثل فخر رازی نقل کردم همین مسئله اتفاق میفته، صدق و کذب توجیه نداره. ولی وقتی ما میبینیم علوم ما برخی صادقه برخی کاذب هستش، این نشون میده که قول به اضافه در تبیین این دست از علوم نادرسته. پس معلوم ما یه چیزی در نفس داریم که گاهی از اوقات مطابقت میکنه میشه صادق، گاهی از اوقات مطابقت نمیکنه میشه کاذب. حالا اصل این مسئله که ما یه چیزی در درون خودمون داریم نفی قول به اضافه است. نه به طور صحیح همون مقدار اضافی که صورت گرفته خودش صحیحه، تو فضاهای تطبیقی شما دچار اشتباه میشید. نه درست اضافه نشده یعنی چی؟ اضافه یک امر تکوینیه، درست و غلط نداره که. چون شما فکر کردید این اضافه به یک شی شده در حالی که اضافه به اون شی نشده بود، به بغل دستی شده بود. نه بازم اختلال حواس باشه، اصل اضافه هیچ مشکلی درش وجود نداره. توجه کردید؟ تو اصل اضافه من اضافه با این شی پیدا کردم، همینم هم برای من معلومه. بله من تو تطبیقا و تو فکر چون گمان میکردم این اونه، یا فرض کنید خیلی به همدیگه نزدیک بود، به همدیگه خلق کردم. ولی فضای تکوینی اضافه نفس به خارج که درش یه امر تکوینیه، درش صدق و کذب درش معنا نداره. من نمیخوام، این حالا مسائلی هستش، بحثی است که باید پیش بره، ولی این چیزی است که به نحو متعارف معمولا قبول کردن این بحث رو. حالا باید پیش بگیریم، حالا اضافه اضافه معقولی، اگه اضافه معنی علم اشراقی حضوری بود که شیخ اشراق میگه، خب این فضا میتونست بحث بهتری رو داشته باشه، منتها دیگه توجیه کننده اون کسی که علم حضوری قائل، علم حضوری رو منکر نیست. علم معدومات داریم، علم به خیلی از چیزهایی داریم که به نحو علم حضوری نیست. توجه کردید؟ لذا اگر اضافه بر اساس علم حضوری تبیین بشه و بعد علم حصولی در جاهای دیگر انکار نشه، حرف درستیه. منتها چون اضافه به نحو معقولی معنا میشه اولا، و ثانیا میخواد مطلق علم حضوری رو انکار بکنه به این وسیله، لذا دچار اشکال هسته. حالا پس اولا ما قول به اضافه، این که میگه قول به اضافه رده یعنی چی؟ یعنی این که مطلقا علم رو بر اساس اضافه معنا بکنیم نادرسته. یادتون هست که صدرا چجوری رد میگن؟ میگفت علم ما به نفسمون، مگه اضافه اینجا مطرحه؟ نه، با این که اضافه نیست ولی علم هست. اصلا یک نظریه شکل گرفته، علم یعنی اضافه نفس. حالا آیا چقدر این صدرای کسی این حرف رو میزده نمیزده، با چه ریزیکاری بوده من جدار. حالا فرض میکنیم یه چونی حرفی باشه، این حرف نادرسته. خب پس بنابراین همین که می‌بینیم برخی از علوم ما صادق و برخی کاذب هستش، این نظریه اضافه رو رد می‌کنه. حالا به خاطر اینکه چی؟ اگر نظریه اضافه بود کذب معنا نمی‌داشت، گرچه صدق هم معنا نمی‌داشت، ولی محتوای صدق معنا می‌داشت. یه بحثی است تو بحث علم حضوری هم همینه. تو بحث علم حضوری میگن صدق و کذب راه نداره. معنی این سخن که میگن علم حضوری صدق و کذب راه نداره درسته، یعنی این حالت احتمال داره صادق باشه، احتمال داره کاذب باشه، درش راه نداره. اما اون محتوای صدق که درش راه داره، محتوای صدق یعنی اون اینکه علم من واقعیه. توجه کردید؟ اینکه علم من واقعیه. حالا ما خودمون تو اون بحثایی که معمولا مطرح می‌کردیم یه نکته هایی در اینجا مطرح هستش. همون خود تصور و تصدیق هم مطرحه، در صدق و کذب مطرحه، راهیابی اینو در این موضوعی چجوریه. به نحو متعارف غالب همین بحث رو مطرح میکنن. حالا با این که در علم حضوری میگن صدق و کذب راه نداره، مواظب این نکته باشیم. نه یعنی صدق و کذب راه نداره، مگه شق سومی ما داریم؟ مگه بحث این هستش که اون محتوای صدق درش فقط جریان داره. حالا اگر قول به اضافه بود، ما اصلا نباید کذب میداشتیم، در حالی که هم کذب داریم هم صدق داریم. بس معلوم میشه قول به اضافه صحیح نیست. حالا از این بعد بیایم قول شبهی رو مورد نقد قرار بدیم. اگر قول شبهی در باب علم حصولی باشه، ما اصلا نباید صدق داشته باشیم. درست همون نقدایی که راجع به شبهی داشتیم، نباید صدق داشته باشیم، همه باید کاذب باشه. در حالی که ما میبینیم علوم ما هم صادقن هم کاذبن، بخشای صادق و بخشای کاذبه. این که میبینیم علوم ما بخشای صادق و بخشای کاذبه، این خودش حکایت از این میکنه که هم قول به اضافه مردوده هم قول به شبه مردوده. یعنی میرسیم به حرف حکما، ما چیزهایی در نفس خودمون داریم که میتواند مطابقت بکند، میتواند مطابقت نکند. اگر مطابقت کرد میشود صادق، اگر مطابقت نکرد میشود کاذب. گویا بتوان چنین بیانی رو هم در ارتباط با نظریه حکما تصویر کرد. بله ما دیگه نقدش کردیم، یعنی آره دیگه، بله دیگه نقد کرد. نه من حکما همشون قبول ندارن، توجه کردید؟ ما هم که ردشون کردیم، یعنی گفتیم اگر شما نظریه شبه رو جدی بخواید بگیرید اصلا توش معنا نخواهد داشت صدق، چون اصلا حکایتگری بی معنا خواهد بود در اون صورت. گرچه اونو ادعا میکنم، ما میگیم تو کلماتتون تناقضه، از یه طرف میگید عینیت اصلا نیست، از یه طرف میگید حکایت میکنه، حکایت به عنوان حکایت شبیه از شبیه میکنه. ما گفتیم این در درون خودش تناقض داره، پس بنابراین قول شبهی نمیتواند مصحح صدق باشد. بله غیر از این نداریم که، نه تناسب هم گفتیم، تناسب چه فایده داره؟ میدونم ما تناسب رو بررسی کردیم دیگه، تناسب رو توضیح دادیم، گفتیم چجوری باشه میشه یک چیز با چیز دیگه تناسب داشته باشه. اگر مباینه کامل باشه میتونه متناسب باشه؟ نه. پس باید یه بخشی رو بگه عینیت، میشه هم حرف حکما. یعنی تناسب و حکایت و شباهت قطعا باید سر از یک نوع عینیت ها در بیاره. ما میخوام بگیم قول شبه تصریح کننده صدق در علوم نیست. پس حالا که ما صدق داریم، کذب هم داریم، میشود در مجموع حرف حکما رو تثبیت کرد. یه فضای دیگه باز بکنیم. اگه یادتون باشه تو اسفار، تو همین فصل 4 بود که قول به شبهی رو مطرح کرد و نقد کرد، تو اونجا صدرا میگه ادله وجود ذهنی چنانچه قول به اضافه رو رد میکنه، قول به شبه رو هم رد میکنه. یعنی از نظر صدر و متعلین خود این ادله متکفل رد شبه باید بشه، ولی با توضیحی که ما قبلا عرض کردیم، امروز هم چند بار تکرار داره میشه، اگر ما بتوانیم قول به شبه را با تحلیل خودش نفیش بکنیم، این توجه کنید نکته رو، صدر و متعلین میگه این ادله وجود ذهنی نافی قول به شبهه، اما اگر ما بیایم این کار رو بکنیم، قول شبه رو خودش رو تحلیل بکنیم، بگیم از درون باطله، دچار تناقضه یا معایب دیگری داره، مثلا قول به شبه رو علامه گفته به سفسطه میگرایه، خود اونا معتقد نیستن به سفسطه میگرایه، میگه نه حکایت میکنه. این همون بحثی که ما کردیم که این در تناقضه، اگه بخواد حکایت کنه در این حال عینیت نباشه، این امکان پذیر نیست، توش تناقضه. ممکنه عیب های دیگه، مثلا میگه مخالف با ارتکاز ماست که داره حکایت میکنه، به قول شبه نمیتونه این فضای ارتکازی و بدیهی و وجدانی ما رو توضیح بده، تبیین بکنه، پس قول به شبه قول باطلیه. اگر با تحلیل خود قول شبه رو باطل کردیم، اون وقت دست کم ادله و براهین وجود ذهنی که اقامه شده که قول به اضافه رو که قطعا رد میکنه، که از جمع این دوتا ما به نظریه چی برسیم؟ حکما برسیم. یعنی از یک سو نظریه شبه باطله، نه به ادله وجود ذهنی بلکه به تحلیل محتوای خودش، به تحلیل محتوای خودش قول شبهی باطل باشه، به ادله وجود ذهنی اثبات ذهن بشه و قول به اضافه رد بشه، از ترکیب این دو تا قول حکما تثبیت بشه. یعنی بله چرا؟ یعنی میخوام بگیم قول شبهی نمیتونه مطابقت رو تثبیت کنه در اینی که داره حکایت میکنه، پس قول به شبهی توضیحی در این ارتباط نیست. میخوام اینو بگم، یعنی با تأکید بر حکایتگری ارتکازی که ما در خودمون داریم، با تأکید بر این معنا می‌خوام بگم سه تا رکن رو باید توجه بکنیم. یکی اینکه چیزی در ذهن غیر از خود شی ما داریم، این نفی قول به اضافه است، این با همون ادله وجود ذهنی قطعا تأمین میشه. این یک راه دیگری هم ما برای نفی قول به اضافه داشتیم و اونم راه تجربی بوده. ما به نحو تجربی برای ما مسلمه که چیزهایی در خودمون داریم که داره حکایت میکنه از اشیاء خارجی. یعنی اگر ما فرض کنیم که اون استدلال ها رو هم اگه توجه نکنیم، ما به نحو تجربی برای ما ثابت هستش. بله این ستایی هستش که میخوایم این بیان جدید رو مرتب کنیم برای رسیدن به نظریه حکما. یک، چیزی ما در ذهن داریم غیر از خود شی، نفی قول به اضافه. عرض کردم هم با ادله و براهین وجود ذهنی قطعا ثابت میشه، هم با تجربه هم میشه ثابت کرد. دو، شبه باطل هستش در عین اینکه چیزهای ذهنی حکایتگر داریم، یعنی اونایی که ما در درون خودمون داریم میبینیم داره حکایت میکنه، یعنی به این نقشش به نوع ارتکازی و وجدانی مزعن هستیم، اذعان داریم. این توجه داشته باشید، ممکنه مثلا کسی این رو ببینه اشکال بکنه که یعنی شما فاسخهای معرفت، نه اونو نمیخوایم بگیم، یعنی این صور ذهنی داره حکایت میکنه. حالا آیا حکایتش صادق هستش یا کاذبه، بحث بعدیه، بحث بعدی است که الان مطرح خواهیم کرد. یعنی رفتی به بحث نظریه وجود ذهنی نداره. نظریه وجود ذهنی میخواد بگه حکایت میکنه، ما میخوایم بگیم نظریه شبن نمیتونه این حکایتگری رو توضیح بده، اصلا بحث ساده سبب کذب نیست. توجه کردید؟ پس نقطه دوم اینه، شبه باطل در عین اینکه هممون قبول داریم این صور داره حکایت میکنه، حکایتگری صور رو پذیرفتیم. من انشالله بعداً هم باز به معرفت شناسی این بحث رسیدم، اونجا هم ولی تذکرات رو مرتب دادم، بحث زیادی رو مطرح کردم. اصلا بحث وجود ذهنی ملاکی برای تشخیص صدق و کذب نیست، بلکه بستر را برای صدق و کذب فراهم میکنه. بله میشود شما نظریه وجود ذهنی رو بزنی، اصلا بستر برای اون بحث به طور کل برداشته میشه، سالب انتفاع موضوع میشه، خب تاثیر معرفت شناسانه شگرفی خواهد داشت. اما الان ما با این بحثا نمیخوایم بگیم چی صادقه چی کاذبه، اون یه بحث دیگریه. حالا این میتوانیم این کارو بکنیم یا نکنیم، بحث ما جداست. الان ما میخوایم بگیم ما تصاویر حکایتگر داریم که در حکایتگریش ممکنه صادق باشه، ممکنه کاذب باشه. پس نکته دوم اینه که شبه باطله در اینی که ما صور حکایتگر داریم. نکته سوم که باید در نظر گرفت این استش که نکته سوم حالا ممکنه همون نتیجه باشه. پس یک این که امری در ذهن داریم غیر از خودشه، شبه باطل در اینی که حکایتگری داریم، نتیجه میشه در واقع، من به عنوان شماره 3 زدم. سوم این که پس ما وجود ذهنی یعنی امر عین واقع و حاکی از واقع داریم. چون همین که گفتید حاکی حتما عینیت باید باشه، عینیتی که الان مطلوب حکیم است در بحث وجود ذهنی. بله آره دیگه، چون حکایت عینیت نباشه نمیتونه حکایت کنه، اگر حکایت نباشه نمیتونه عینیت، اگر عینیت نباشه نمیتونه حکایت کنه. یک منظور ما از عینیت نه اینکه خود این شی بیاد اونجاها، منظور این نیستش. حالا بازم ممکن ملاکای بعدم بدیم به نحو وجدانی و به نحو ارتکازی در خودمون داریم. حکایت نریم تو اون بحثی حکایت، حتی اون سوفسطایی هم همینو میگه، توجه کنید این نکته رو. حتی اون کسانی که تو بحث معرفت شناسی دچار مشکل هستن، قبول ندارن بحث های حکمای اسلامی و اینایی که در واقع میگن ما از این راه میتونیم واقع رو بشناسیم، حتی اونا هم میگن حکایت داره. منتها اونا میگن حکایت داره، ولی میگن از کجا میدونید که حکایتش صادق است یا کاذبه؟ از کجا میتونید حرف بفهمید؟ ما میخوایم تو همون مرزی که اینا قبول کردن گفتن حکایت داره، میخوایم کار بکنیم. میخوایم بگیم حکایت داره، این قطعا باید سر از یک نوع عینیت در بیاره، نمیتونه امر مباین باشه. اگر امر مباین باشه نمیتونه خاصیت حکایتگری داشته باشه، داره که همه قبول داریم حکایت داره میکنه. گام یعنی این خودش بحث مهمی است تو معرفت شناسی ها. یعنی گفتیم اینا بحثی که وجود ذهنی میکنن بحث معرفت شناسی از جد نیست، چون اونایی که دنبالش هستن میخوان بگن این فکر میکنن عینیت که گفتن این صدق، بحث صدق نیست. ما این بحث رو تو معرفت شناسی میتونیم به کار ببریم. آیی که این بحث رو داریم مطرح میکنیم، آیا حکایتگری این صور رو از خارج قبول داریم؟ میگه بله قبول دارم، منتها در این که از کجا این حکایتگری ها واقعی باشه، از کجا یک شیء در خارج باشه، از کجا این حکایتگری مطابق با خارج باشه، تو اینها بحث و حرف داره، ولی اصل حکایتگری قبول داره. ما رو این حکایتگری مقداری کار میکنیم، میگیم حکایتگری در چه فرض عقلی قابل پذیرشه؟ اگر این امر مباین با امری باشه که محکیش میخواد تلقی بشه، آیا در چنین فرضی میتواند نقش حکایتگری داشته باشه؟ یعنی به معنی دیگر ما دنبال این میگردیم که خاصیت حکایتگری ریشه تکوینی در کجا داره، یعنی چه جور وجودی میتواند حکایتگری بکنه. وقتی شما این فضا رو مطالعه میکنید، ما میگیم سر از مباینت نمیتونه در بیاره. حتی که شما مشابهت رو بگید باید به یک نوع عینیتی تن بدید. حالا عینیت رو تن دادیم معناش این نیستش که هرچی که ما فهمیدیم صادق است، اون یک گام بعدی تو مباحث معرفت شناختی.
حتی اگر ما الان با این دقت برگردیم بگیم که من واسم ممکنه وارد مباینت من بشی،
نه ممکنه معرفت شناس برگرده به این فضا که آقا اساساً ما هیچ چیزی در خارج نداریم، منکر بشه، اصلا منکر کل واقعیت به طور مطلق بشه، اینها رو هم ما داریم، توجه کردید؟ ما مبارزه و درگیر شدن با اونها رو نباید همه رو از اینجا انتظار داشته باشیم. این یه بخشی از کار رو داره تأمین میکنه. آره آره با نشون میدم، ولی آیا این نشون دادن صادق است یا کاذبه؟
حتی به نفع موبایل، حتی به نفع موبایل این صورت ها نشان دارن مباینت یا
عینیت؟ نه مباینت که نه، هم همین میخوام، نه این مقدار میخوام تحلیل کنیم. آیا با مباینت حکایتگری معنا داره؟ از حکایتگری مختوش میشه؟ نه، حکایت کاذب حکایتش رو داره، مطابقت نداره. یعنی خاصیت این صورت ذهنیه میخواد ادعای عینیت کنه، توجه کردید؟ حالا یا در کذبی که مثلا به سوء فاعلی برگرده، یا اینکه اشتباهه، حالا یا کذب یا اشتباه، ما به بحث مروجی نازنین کذب شامل اشتباه اینا همه میشه. معنیش اینی که میخواد بگه من عینیت دارم با اون واقع، یعنی حتی اون کسی که میخواد مسئله کذب مطرح بکنه باز تو بستر اصل قبول حکایتگری است. یعنی این که عرض کردم کذب، صدق و کذب تو مرحله بعد از پذیرش این معناستش برای اینه.
من همون عینیت دارم میگم. الان واقعا در جفت بیدانی ما اینی که آقای یک کشفی میخواد بکنه.
آره.
عینیت باشد یا مباینت باشد تا حالا اول
نه 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 مباینت باشه اصلا نمیتونید خاصیت حکایتگری رو بهش بدید تا بعد بگید صادق است یا کاذبه. توجه کردید؟ همین رو میخواستیم بگیم. یه در قول بشه ما چی رو نقد میکردیم؟ شما اگر قائل به مباینت هستید اصلا نقش حکایتگری نباید بهش بگید، باید اینو حکایتی نداره، چون امور مباینه از یکدیگر حکایتی از یکدیگر ندارن. بر اساس قوانین علیت هم که شما نگاه بکنید، شما از امر مباین چجور باید برسید به امر مباین؟ اصلا امکان پذیر نیست. پس نقش حکایتگری تو فرض مباینت مخدوش خواهد شد. حرف حکما تو بحث وجود ذهنی اینه، شما اگر حکایتگری رو میخواید توضیح فلسفی و هستی شناختی بدید، باید تو عینیت گام بردارید. خب بله، این بخشی که الان عرض کردیم گام های خیلی موثری در معرفت شناسی، ولی همه کار معرفت شناسی رو حل نمیکنه. ما تو بحث معرفت شناسی خیلی گام های دیگه هم باید برداریم، یه مقدارش قبلش باید برداریم. مثلا کسی که اصلا به طور کل منکر واقعیت به طور مطلقه، ما معامله ما با او به نحو دیگریه. بخش هایی از کسانی رو که در مباحث معرفت شناسانه حرفای غیر واقع گرایانه میزنن، بحث وجود ذهنی در مقابل اونها قرار میگیره و حرف اونها رو نقد میکنه. حالا آیا مباحث قبل از این پرسش رو، قبل از حکایت رو میتونه برطرف بکنه؟ نه. مباحث بعدش رو میتونه تعمیم بکنه؟ نه. ما هم قبلش رو باید تعمیم بکنیم، هم بعدش رو باید تعمیم کنیم. یه بحث دیگری که به عنوان بیان سوم اینجا میشود مطرح کرد اینه که با توجه به اینکه قلمرو وجود ذهنی رو ما گسترش دادیم، قلمرو وجود ذهنی رو ما گسترش دادیم، ادله وجود ذهنی این همانی در حد حمل اولی را در مطلق مفاهیم تأمین میکنه. ممکنه برخی از ادله اینجور نباشه، مثلا همون ادله که میره رو ممتنعات، روی انتزاعیات، همش همین کار رو میکنن. توجه کردید؟ ادله وجود ذهنی در درون خودش، عرض کردم برخی از ادله رو باید بررسی بکن، برخی از ادله مثلا ناظر به این فضا نیستش، ولی بسیار اکثر ادله ناظر به این فضا هست. یعنی در دلش این همانی در حد حمل اولی توش وجود داره. اصلا مثلا اشکالاتی هم که ناظر به وجود ذهنی بود، اون اشکالات رو توجه بکنید تو این نقطه مشترکه که به نوع حمل اولیش هست. مطالعه میخواد بگه حمل شایی هم باشه نباشه، درگیری تو اون قسمت هاست. ادله وجود ذهنی این همانی در حد حمل اولی رو در مطلق مفاهیم ثابت میکنه. خب خیلی خوب، این هم ارتکاز، یعنی در واقع توجه تنبه دادن به این است که شما به نوع حمل اولی همه رو قبول دارید که اینها خود اوشون هستن به نوع حمل اولی. توجه کردی؟ نه نه، این مثلا ممتنع به ذات که ما داریم میگیم، سوال اینه که اینی که در ذهن ما شکل گرفته نسبتش با ممتنع به ذات چه جوره؟ نسبت عینیت یا نسبت شبهه؟ اینا نسبت شبه باید قائل باشن. چرا هم اولی نشه؟ هم اولی همین دیگه، هم اولی دیگه. خب بس همین دیگه، ما صورت از طریق صورت ذهنی میخوایم به ممتنع به ذات برسیم دیگه. قول به شبه وقتی که مطلقا میخواد توضیحگر علم حصولی باشه، بر اساس استدلال ها و اینا که ما گفتیم دایره و قلمروش مطلقه، فقط مفاهیم ماهوی نیستن. ما سوالمون اینه وقتی وجود رو میشناسیم، میگم آقا شبهی از وجود رو میشناسید، معقول های ثانی شبهی از معقول های ثانی رو میشناسید. حالا ما عرض کردم قبلا، تو من حالا که نگاه میکنم بحث قبلی همش تو همین دایره، چون من عرض کردم که قبلا شبه رو جور دیگه برداشت میکردم و گمان میکردم که تمام مفاهیم غیر ماهوی با نظریه شبه خیلی هماهنگه. توجه کردید؟ نظریه شبه مطلقه، اصلا تمام مفاهیمی که ما داریم مشابه واقعیت های خودشه، یعنی مشابه محکی های خودشه، نه عین محکی های خودش باشه. اینو در همه جا میگه. ولی وقتی شما نظریه شبه رو رد کردید و در واقع قائل هستید که حکایتگری با قول به شبه تأمین نخواهد شد، خب اون وقت در همه این فضاها یک این همانی ثابت میشه. این همانی در حد حمله اولیه. حالا یه تو برخی از جا مثلا به نحوه مثلا اون صور جزئی رو باز ادامه بحث ادامه داره هنوز. ببینید من اینو میخوام شاید بگم، خود صدر متعلم ظاهرا معتقده که ادله وجود ذهنی شبه رو رد میکنه، ولی این همانی که درست میکنه با توجه به اینکه تو این ادله بحث ممتنعات و اینا فقط بحث ماهیات نیست، همه اینا وجود داره، ظاهرا ادله وجود ذهنی این همانی در حد حمل اولی رو تعمیم میکنه در مطلق مفاهیم، و از این جهت ما وجود ذهنی رو باید ثابت بدونیم. این نکته عرض بکنم، هر کسی که حمل شایع رو قبول بکنه حمل اولی رو باید قبول کنه ها. یعنی در دل حمل شایع شما حمل اولی دارید، چند تا حمل اولی دارید؟ یعنی حمل شایع در عین پذیرش حمل اولیه. اگر حمل اولی پذیرفته بشه، معناش رسیدن به نقطه واحد بین حاکی و محکیه، رسیدن به نقطه واحد در حاکی و محکیه. این همونی است شما تو وجود ذهنی دنبالش هستین. این بحث ما تمام شد، این بحث ادله و برهان تمام کردیم، وقت ما هم تمام شده، میرسیم به بحث چهارم، اشکالات و پاسخ هاست. ما نمیخوام وارد اشکالات، فقط دستبندی میکنیم انواع پاسخ ها رو میگیم و اینکه این اشکالات با کدوم یکی از این پاسخ ها حل و فصل میشه، این بحث ها رو بیشتر مطرح خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.
این تصور معلوم که بعض شما گفتن، این مال کسی که صاحب خیال باشه، صاحب صورت، این تنزل بدن، ولی نه خود حقیقت این شهود معلوم. حالا ما میشه تو بحث عدم و اینا بگیم که ما بحث اصلی صورت رو مطرح نکنیم، به یه نحوی شهود خود معلوم مثل اصلا شهود ان بعدین که هست، نه این تو عدم مطلق و اینا ما خود اون معلوم رو داریم شهود می کنیم.
معلوم کجا هست؟
یعنی
بیشتر بگرد تو فرماشات ایشون، همون صاحب خیال که میگه، این خیال یعنی چی؟ چه نقشی بازی میخواد بگه؟ مثلا در مقامات بالای انسانی که انسان مثلا مثل عقول و مفارقات میشه، اونجا همه چیز به شهود درک میکنه. این رو بیشتر بگردید توش، این بحث مهمیه. این چه سوالی ایشون مطرح میکنه راجع به دریافت ممتنعات به ذات؟ همین سوالاتی که ما راجع به ذهنی مطرح کردیم، اینا مثبت علم اصولیه. اینا که مثبت علم اصولیه، اینا رو چیکار میکنه ایشون؟ این رو دنبالش باشید. خوب
بسیارش این جوابی به ذهنی 100% یعنی کاملا مطابقت باشه، یا چجور همون ماهیتی میگیم عینیت؟
یعنی چی؟
عینیت ها
عینیت بود باشه؟
نه عینیت میگیم عینیت، یعنی اینکه این ماهیت همونه یا در تک تک جزئیاتش باید مطابقت باشه؟
هر مقداری که ما فهمیدیم در اون مقدار باید عینیت داشته باشه. ممکن خیلی چیزش نفهمیده باشیم ما، یه ماهیت ممکن ما خیلی چیزش نفهمیده باشیم. اونایی که نفهمیدیم که نفهم، اونایی که فهمیدیم تازه نمیخوام بگیم حتما صادقه، ولی میخوایم بگیم عینیته. توجه کردی؟ یعنی میخوایم بگیم اینجا اگه عینیت نباشه حکایت نمیکنه. ما فهمیدیم چی رو فهمیدیم؟ میگیم اونو فهمیدم. خب اونو فهمیدی بس خودش باید فهمیده باشه دیگه. توجه کردی؟ حالا ممکنه من اشتباه فهمیده باشم، ممکنه من خیلی چیزاشو نفهمیده باشم، ولی چیزی که میگم فهمیدم، میگم اونو فهمیدم، یعنی اون فهمیده شد. پس تو مقام فهم خودش آمد، نه چیزی دیگر که بخواد یک نوع ارتباطی با او داشته باشه. اینجوری نیست.
تو بحث عینیت کسی بحث ممکن بگه که عکس هم
حکایتگری داره از مثلا صاحب
عکس اون روز داشت نداشتید مواجه به شبر آره بحث کردیم نقاط مشترک نقاط مباین هم اصلا یه چیزی که شبیه به یه چیز دیگه میشه حتما باید یک نقاط عینیت داشته باشه
اون عینیت رو من قبول داریم به عنوان بحث عینیت تو همین
اینجا رو بحث ذهن و مفهومی جنسش فرق میکنه چه کاغذ اونجا رنگه ولی همون اونجا باز دو تا میشه یعنی ذهن اینجا وجود داره هر دو تا میاد اینجا عینیتش بررسی میشه میگیم شبیه به هم دیگه هستش یه کار عجیبی انجام میده ذهن ها مثلا یه شی رو میبینه عکسش رو میبینه چندین کار انجام میده توجه کردید بعد متوجه میشه که این دو تا مثلا در یک نقاط مشترک هستن مثلا یه صورت عصب رو که میبینید میگه خب این مثلا کله داره اونم کله داره توجه کردید
انسانی که عینیت بین دو تا برقرار میکنه ولی واقعا این عکس مثلا اینقدر اون
اگه انسان عینیت برقرار نه اگه انسان عینیت برقرار بکنه معنیش اینه که بین تصویر یک آدم توجه کردید مثال میزنم مثلا من نسبت به آدم و اصلا بدون عینیت برقرار کنه مگه اینکه بگید بله عینیت داره به لازم اینکه اینم حیوان اونم حیوانه
نه این خدمت شما عرض کنم
یعنی مثلا بین امر دو تا امر مباین هم ذهن بتونه
بین عکس و عکس کلیه طبیعیش هم یعنی اونجا هست
نمیگم کلیه طبیعیش در اون بخشی که عینیت داره بله توجه کردی در اون بخشی که عینیت داره بله
رنگش
اینقدر مرسله که شما میتونی گونه‌های متعدد داشته باشی مثلا سر داشتن توجه کردید چون این مثلا سر داره خب بالاخره این سر در اون جزئیات یه خود این و فرق میکنه با هم دیگر ولی در اینکه این سر داره این پا داره سر داشتن میتونه عکسی باشه میتونه ذهنی باشه میتونه خارجی باشه میتونه اصلا معدوم باشه میتونه موجود باشه میتونه متکثر باشه میتونه یکی باشه
مثلا خدمت منظورم این نبود که ما تطابقی ایجاد کنیم خودمون میسازیم منتها اگر که ما تطابق رو با مقایسه های کل عالم همه چیز دیگر میاریم میگیم که ببین مثلا این عکسی که انقدره مربوط به اون اسبی که مثلا ده برابر این عکسه
نه این چون قبلا شما دیدید میتونید این کار رو بکنید اینو مراقب باشیم ما مثلا ما چون قبلا ما اسب رو دیدیم واقعا اگه شما چیزی رو اصلا ندیده باشید نمیتونید مقایسه رو انجام بدید قدرتی مثلا اگه شما عکس یک تپه رو بیارم به شما بدن شما میتونید بگید چقدریه این عکس چقدریه این تپه
همین رو میگیم میگیم پس عینیت واقعا نمیشه رو بین عکس اون
نه عینیت در همون مقداری که میرسونه میگه شما نمیتونید اندازش بگی چیه مثلا این تپه رو میبینیم اونو میبینیم میگی اینا عینیت دارن با هم دیگر در چی در اینکه مثلا این اینجوری نه نه داره اونم اینجوری
نه لازمه اینا رفتو
بله همین هی ذره به ذره جلو میره هر مقداری که عینیت فهمیدید اون مقدار فهمیده میشه
شما تو حمله اولی شبهی چی میگه مثلا فرض کنید نمود ممتنع بذات
ایشون همین رو به کار میبره حمله اولی
خودشه
مثلا ما میگیم بر اساس نظریه شبه قابل توجیه نیست
آخه
چون بر اساس نظریه شبه شما نمیتونید این که من فهمیدم ممتنع به ذاته چون این مباینه با ممتنع به ذاته
فهمیده که میفهمه که خودشه
ما این بذات اینه که شما بر اساس نظریه حکما دارید میفهمید توجه کردید ما میخوام بگیم شما که همون ممتنع به ذات واقعا فهمیدی چرا قول به نظریه شبه میشه؟
اصلا غلط بفهم هر چی میخواد اون که فهمیده خودشه این چه ربطی به چیز داره ما نمیفهمیم
نه در حکایتگری خود واقع باشه نه اینکه خودش خودشه این نگاه کنیم ما نمیخوام بگیم این مفهوم خودش خودشه
خودش خودشه
اینطوری آه در
واقع میخوام بگیم حاکی هم اولی شما میگید ذات یعنی
شما بله دیگه حتما همینه
میگیم که این مفهوم داره از ذات حکایت میکنه ای تو زیدو چی بگیم بله میگیم
حمله شایی اونجایی هستش که دو تا مفهوم باشه دو مفهوم مفهوم فصل فصل ذهن نیست دو تا ذات هستش که وجودن با هم گره خوردن این شمل شایه
مفهومش
نداره مثلا مفهوم اصلا پول اینا رو ول کنید مفهوم همه برای گذر به واقعیتشه
حمل اولی تو فضای مفهوم آخر شما میگید هم مثلا ممکنه
اصلا هم مطلقا در ذهن
مثلا
نه حکایتش
چیه جان آن است این آن است این مثلا حمل اولی ممتنع به ذات ممتنع به ذات است نه مثلا
نه نه این که میگیم ممتنع به ذات ممتنع به ذاته
یعنی همینی که من الان فهمیدم همینه
نه اصل حمل اولی راجع به محکیه راجع کردید یعنی شما باید منتقل به محکی بشید بعد بگید این محکی خود این محکیه ما با ابزار این مفهوم خودش رو بر خودش حمل میکنیم این یه بحثی مطرح کردیم که یعنی آیه مصباح فرمایش که حمله اولی همونجوری میگفتیم که گزاره باید حمله اولی باشه یه وقتی مثلا فرمایش شده که شما مفهومی نگاه بکنید این باید حتما تبدیل به گزاره بشه که حمله اولی بشه شما از طریق مفهوم میرید به محکیش بعد محکی رو برای خودش ثابت میکنید
این باز نیاز به ادله اولیستی نداره حتی اگه بگیم اون خارجم خودش خودشه حالا هر چی میخواد باشه
نه خودش خودشه اول باید این حاکی نقش رو انجام بده نه یعنی شما از طریق مفهوم با اون محکی در ارتباط هستید. حمله اولی که اتحاد مفهومیه، وقتی میگید دو چیز مفهومن یکی، یعنی چی؟ یعنی من از الف همونی میفهمم که از ب همون رو میفهمم. شما میخوای اینو بگی دیگه. اگر شما وقتی میگی از الف همونو میفهمم که از ب میفهمم، این مفهوما در حکایتگری از الف و ب ناقص باشن، چطور میتونید این کار انجام بدید؟
جلوش
الف، میدونم اول که باید یه تفصیلی بدید تا بعد بگید الف ب هست، این همانی برقرار بکنید دیگه، یه تغایر اعتباری بود قائل بشید دیگه. مثلا میخواد بگه الف الف هست، درسته؟ خب یعنی شما موضوع دارید، محمول دارید، یک مفهومی حاکی از موضوع، یک مفهومی دارید. خیلی بد میشه.